وصلى الله على محمد وآله أجمعين. بعد سلام و ادب محضر مبارک امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و تسلیت و تعزیت سال روز شهادت امام حسن عسکری و مصادف هست با امروز رحلت حضرت نرجس خاتون مادر گرامی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. و بعد از اون هم که ما آغاز امامت رو خواهیم داشت و سر آغاز ولایت و امامت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، نکته قابل توجه درباره این ایام و آنات در واقع متذکر میکنه ما رو درباره حق امام و ضرورت اداء حق امام و احیاء حق امام علیه السلام. یک عبارت پررنگ به چشمم آمد این هفته از فراسای زیارت عاشورا. بر این باورم که برای هر یک از فرازهای زیارت عاشورا یک کتاب میشه نوشت، بدون تردید اینو میگم، برای هر یک از فرازهای زیارت عاشورا میشه یک کتاب نوشت. این فرازی که بارها شنیدید و قرائت کردید، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب این لهو علا ذالک، خدای لعنت کن اگر خداوند شخصی را لعنت کند، به عبارتی مانند ابلیس از آستان قرب حضرت حق دور میفته. آن که از رحمت دور بیفته ضرورتاً مشمول لعنت، یعنی مشمول علل ابد هم فی خالدون در جهنم خواهد بود، که اولین شخصی که از رحمت دور افتاد و مشمول لعنت شد کسی بود که دربارش اعلام شد علیک لعنتی فانک رجیم. ابلیس رانده شد از رحمت خداوند، خطاب آمد علیک لعنتی و تو رانده شده ای و در نتیجه از آستان قرب دور افتاد ابا و استکبرو ابلیس و در نتیجه هم فیها خالدون در جهنم. بعد از اون هم هر کس به نوعی از فرزندان آدمی و جن مشمول رحمت لعنت بشه به سرنوشت ابلیس در واقع مبتلا میشه. پس اللهم لعن اول ظالم، کسانی که ظلم حق، ظالمان حق محمد و آل محمد شدند، اللهم صل علی محمد و آل محمد، در زمره پیروان ابلیس و تالی ابلیس بودند. و در پایان همین عبارت شما میخوانید که همه کسانی که بعد از اون تبعیت می کنند از ظالمان حق مشمول همین لعنت خواهند شد. این فراز واقعا امرو بخواهید لرزه ای به جان من انداخت، یعنی به این معنا که عجب نکنه ما خودمون رو هم داریم لعنت می کنیم. این درسته که داریم ظالمان حق محمد و آل محمد را لعنت می کنیم، ولی فراز آخر میگه همه کسانی هم که از این اولیا تبعیت کردن و حق این خاندان را ضایع کردن یا غصب کردن مشمول همین لعنت می شوند. پس اگر که دانسته و ندانسته ما در جمع ظالمان به این حق به شمار بیاییم که در واقع هممون داریم خودمون رو لعنت میکنیم که چه بر سر خودمون داریم میاریم، حواسمون هست چه بر سر خودمون داریم میاریم. این معنا ما رو متذکر میکنه برای در امان ماندن از این لعنت ضرورتاً باید حق اینان را بشناسیم و حقشان را ادا کنیم. یعنی تا نشناسیم که نمیتوانیم حق را برگردونیم که اینا چه حقی برگردن خلق عالم دارند که اگر این حق ضایع شود مشمول این لعنت میشوند. اولی ها که اینها در واقع غصب کردن جایگاه و شأن در واقع خلافت و امامت این خاندان رو، اول اساس از ذالک اونه که اول اللهم الان چی امتن اساس از ظلم و جور علیکم اهل البیت، و بعد کسانی که دفعت کم ان مقام کم مقام اونها رو قصد کردن، یعنی همه کسانی که دانسته و ندانسته مقام اینان را که رتبه و شأن خدا دادیست قصد کنند، یا مقامی و شأنی و لقبی از آنان را که خداوند مخصوص آنان قرار داده به خودشان نسبت بدهند، یا آن جایگاه را حق خودشان فرض کنند، جزء و کل بی تردید مشمول این لعنت میشن. اگر هزار 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 مرتبه قربتن الله زیارت عاشورا را بخونند بر میزان لعنت و خودشون اضافه میکنند، چه بخوان چه نخوان، یعنی در واقع درکات را بیشتر و بیشتر تجربه خواهند کرد. در شناسایی در واقع حقوق امام زبان الکنه، مگر آن که تعداد مراتب و شؤون امام شناخته بشه. یعنی اگر ما مراتب مقامات و شؤون امام معصوم را دریابیم، متوجه میشیم که چگونه هر یک از این مراتب و مقامات از اینان زایل شود، یا از این مقامات سلب شود، یا کسی این مقامات را به خودش نسبت بدهد، مشمول این لعنت خواهد شد. اندیشه می کردم تعداد مقامات و شؤون امام چند تاست. تمام ماه محرم و سفر ذهن من و قلم من درگیر مطالعه درباره مقامات و شؤون امام معصوم بوده. چیزی قریب 290 مقام و شأن فقط در زیارت جامعه کبیره است. فقط این قلم در زیارت جامعه کبیره ما قریب به این تعداد اعلام و شناسایی میکنیم به مقامات و شؤون امام را. اما مقامات و شؤون امام این حدرن نیست. اگر به ابوالحسن علی ابن موسر رضا مراجعه کنیم، در آستانه مسجد مرو خادم میاد میگن یا ابن رسول الله جماعتی در مسجد دارن درباره مقام امامت گفتگو میکنن، امام خطبه عجیبی و سخن بلندی دارن که میگن که اینان چه کسانی هن که بخواهن مقام امام را بشناسن و آن مقام را تعریف بکنند. به عبارتی میفهمن دارن بلفوزولی میکنند. اون مطلب بسیار بلنده. خواستم عرض کنم حضرت خلیفت الله اعظم که خلیفت الله است به اذن الله، به عدد شؤون خداوند متعال و صفات کمالی و اسماء جلالی و جمالی خداوند متعال صاحب شأن و مقامه. نمیشه شمرده چون خلیفت الله است و جعل خلیفه شأن خداوند متعال. جعل خلیفه شأن خداوند متعال و خلیفت الله ضرورتاً باید صاحب همه در واقع جمال و کمالاتی باشد که مطلق در خداوند متعال جل و علاست و به اذن الله به ایشان چی شده؟ به ایشان وارد شده و برای ایشان اعلام شده. پس به همین دلیل میخوام عرض کنم که شناخت شؤون و مقامات امام معصوم از عهده دیار البشری بر نمی آید. بی دلیل نیست، بی حکمت نیست که وقتی که سخن به میان آمد این کلام قدسی و حدیث عالی رسول خداست که فرمودن که خداوند را کسی نشناخت الا من و علی، مرا که رسول باشم مرا کسی نشناخت الا خدا و علی، و علی را کسی نشناخت الا خدا و من. یعنی در واقع اشراف بر مقامات مولا الموحدین علی ابن ابی طالب غالب کل مغالب تنها در دایره علم خداوند متعال وارد میشه. علم مطلق خداوند متعال وارد میشه، نمیشه شناخت. وقتی که ما غور کنیم در مراتب این شؤون و مقامات، گام به گام و پرده به پرده که معرفت پیدا کنیم، بر بار مسئولیت ما و ضرورت به جا آوردن اون حق افزوده میشه. از اینجاست که میخوام بگم در واقع اصلا به این سادگی نیست که حق امام را بشه به جا آورد و آنانی که دانسته و ندانسته گمان بردند و میبرند که صاحب آن مقامات و شأنند هیچ کاری نمی کنند الا آن که خودشان را مشمول لعنت می کنند. این سخن سخن کمی نیست. در طبقه بندی که به اجمال ارائه کرد، یک سهمی و یک مرتبه از مجموعه مقامات حق معرفت و شناخت امام است. من مات و من لم یعرف امام زمانی مات میتتن جاهلیه. شب شهادت امام حسن عسکری، بعدم شب آغاز ولایت و امامت امام اسعد جل الله تعالی فرجه الشریف، اولین گام در بزرگ داشته این نام و این روز و این ایام نیست الا آن که قدمی در مسیر کسب معرفت و ارتقاء معرفت درباره ایشان برداشته بشه و به تبعش و به دنبالش تجدید عهد با امام اتفاق بیفته. برخورد رادیو تلویزیونی که راه به جایی نداره، که روزنی نه ربیع که آمد و صبحگاه آمد، بدا به حال من و چونان منی که مجال تجدید عهد به ساعت مقدس حضرت امام عصر را که امام عصر زمان است پیدا نکند. نه، حق آن است که این تجدید عهد اتفاق بیفتد، اما تجدید عهدی که از سویدای دل باید اتفاق بیفتد، نه لفظی که بر زبان جاری میشه. حق اول و گروه اول از حقوق امام شناخت ایشان است. این عبارت پشت سر من که همیشه در برنامه های این مسجد وجود داره، اللهم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك، و بعد اللهم عرفني رسولك و إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، و اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. نشناختن امام مساوی ذلت، نه زلالت و گمراهی در دینه. پس چگونه میشه ما بگیم در دین آل محمد هدایت شده این وقتی که معرفت امام اتفاق نیفتاده؟ از کجا میگیم؟ شرط شده خروج از زلالت مشروط به شناخت حجت حق، حق خداست. وقتی حجت حق را نمیشناسیم این گمراهی و این ویرانی است. حق ولایت پذیری دومین گروه به اجمال میخوانم، چون امروز سخنران مجلس بنده نیستم، فقط به مناسبت این شب دارم سخن کوتاهی عرض میکنم که حق ولایت پذیری و پذیرش حاکمیت امام معصوم که اگر بخواد تفسیر بشه خودش کتاب بسیار بزرگ. سومین گروه از حقوق ایشان حق محبت و مودت است. مودت را به غلط محبت تعریف کردن. مودت در معنی محبت نیست. اظهار محبت، ظاهر ساختن این محبت قلبی در قول و فعل جمعی و فردی و اجتماعی. مودت وقتی اتفاق می افتد که محبت قلبی ظهور پیدا کنه در قول و فعل، اعمال و جواره، در میان همه مناسبات فردی و جمعی، فرهنگی و تمدنی. اگر بخوام همین کتاب بکنم یک کتاب خودش. مودت. آمدن پیش رسول خدا که یا رسول الله، بله شما از مکه هجرت کردید، وضع مالی هم خوب نیست، اجازه بدید ما اجر و مزد شما بدیم. گفتن باید صبر کنیم تا فرمان خدا بیاید. نشستن منتظر شدن، وحی آمد که قل لا اسألکم اجرا. اگر از شما سوال میکنن که میخوایم اجر بدیم، بگو نه نه، الا المودت فی القربا، الا مودت به. بعد میگن، میپرسن آقا قربا کیان، قربا کیانن، نزدیکان شما کیانن که اگر ما اینان را محبت و مودت بورزیم اجر رسالت. فرمودن علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، حسن ابن علی و حسین ابن علی علیهم السلام و صلوات. حق تبعیت و اقتداء. سر خودمون گرفتیم میریم، در همه امور سر خودمون گرفتیم میریم، کاری نداریم به این که فرمانی در این باره اعمال و سکنات ما آمده یا نیامده، حکمی آمده یا نیامده. به هر جایی رو میکنیم و هر کسی را چون خودمان مقتدا میشناسیم را میفتیم و میریم، در حالی که حق تبعیت و اقتداء مخصوص این خاندان است. چنان که فهم شود روز و روزگار خلق عالم دگرگون خواهد شد. حق یاری و نصرت امام. ما اربعین رو تازه پشت سر گذاشتیم. دعای اربعین رو همه شما قرائت کردید. آخرین فراز زیارت اربعین، اعلام مؤمنانه و یا صاحب الزمان و نصرتی علیکم و نصرتی معد، من آمادم که من نصرت بدم یاری شما رو، همراهی کنم شما رو. و حق وفاداری و عدم نقض عهد و بالاخره حق همراهی و دفاع از امر امام معصوم. امروز من همه مجلس رو به نیابت همه شما هدیه کردم محضر مبارک امام حسن عسکری، مادر امام زمان حضرت نجس خاتون و امام اسعد جل الله تعالی فرجه شریف. چند سال پیش توفیق یافتم کتاب قوم نشان شده و نقش ایران و ایرانیان در واقع شریف ظهور نوشتم، قلمی شد آمد بیرون با هرچه نقص و ضعف داشت. دو نکته ای در اون کتاب همیشه مورد نظر من بوده. یکیش این که من ایران را به عنوان شیعه خانه امام زمان علیه السلام همیشه یاد کردم. هر وقتم خواستم بگم ایران، گفتم شیعه خانه امام زمان علیه السلام. و ساکنان این سرزمین دل و جان و ایران را در واقع در کنار یاران و یاری دهندگان امام عصر اعلام کردم که در واقع مقتدایی است در برای این سرزمین دل و جان شیعه خانه امام زمان علیه السلام برای واقعی بسیار مهم در واقع تأسیس دولت کریمه مهدوی در آخر الزمان. دلایلی هم بیان کرده بودم در بیان ویژگی ها و صفاتی که در این سرزمین و مردم این سرزمین جاری و ساری است. حسب این در واقع دریافت از سالهای قبل ارادت داشتم و دارم به برادر عزیزمون جناب آقای داوود فتحی که همواره و همواره سخنانشون رو شنیدم و ضمن اون که صرف نظر از در واقع مجرایی که علوم معمولی اکتسابی مدرسه‌ای حاصل می شود، خداوند متعال به ایشان عنایتی داشتند و دارند که توفیق یافتند مفاهیمی را از میان آیات قرآنی کشف کنند و نسبت آیه ای را در آیات دیگری بیان کنند به نحوی که این کشف و این دریافت و این توصیف از دایره علم اکتسابی مدرسه‌ای حوزوی خارجه. همین رو در بسته و سربسته براتون گفتم. به همین خاطر خودم با این که یک نشست 4-5 ساعته باشون داشتم، یعنی مهمان ما بودن، قرار به این بود ما 1 ساعت و نیم با هم دیگه گپ بزنیم، 1:30 شروع کردیم، 4 بعد از ظهر به زور ما ایشون رو بیرون کردیم و عرش بنزاه میکنم. من میخوام بگم که انقدر دریافتشون عمیق و کشفشون دقیق هست که 1 ساعت و 2 ساعت کفایت نمیکنه. روزی روزگاری برنامه‌ای در دانشگاه سمنان بود، من واسطه این دعوت بودم، ایشان را برای 1 ساعت و نیم فرستادیم دانشگاه سمنان. بعد خبر آمد که اون نشست 9 ساعت ادامه پیدا کرده بوده. همه اینا را عرض کردم تا چی؟ تا در شما نوعی تشنگی و کشش به وجود بیارم که سخنانشون رو خودم و شما استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آره نه 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 نه، من با یه عرض سلام کوتاه شروع میکنم چون وقت دیگه خیلی تنگ شده، خیلی تنگ شده، یعنی 1 ساعت من حتی نمیتونم 1 بخششو بگم. ماهیانه است، جلسات بعدی ماهیانه است. حالا غیر از اینکه آقای سروستانی گفت، ما رفته بودیم شوشتر، 3 روز نگرم داشتن، 9 ساعتی چی؟ 3 روز نگرم داشتن. یه روز دانشجوها رو گفتیم، خب 480 تا دانشجو بود. یه روز دانشجوها گفتم ما سوال داریم، خب یعنی سرپا ایستاده بودن دانشجوها. یه روز هم گفتن که استادا حالا سوال دارن، بچه ها رفتن گفتن استادا سوال دارن. حالا من به بسم الله الرحمن الرحیم برسم خوبه. باز من امروز قرار بود ایرانیان در قرآن رو بگم، ولی خواستن که من ایرانیان در کتب مقدس رو بگم، چون قرآن اشاره میکنه به کتب مقدس. مثلا تو آیه آخر سوره فتح میگه مثله هم فی التورات و مثله هم فی الانجیل. شما باید دونه به دونه کتاب مقدس رو خونده باشید. 3000 صفحه است، من همه رو خوندم. اصلی ترین منطقی که تو کتاب مقدس پیدا کردم میگم و میرم سر حرف اصلی خودم و ریتم اصلی حرف خودم. قرآن تو 4 سوره اسراء میگه و غزینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، درسته؟ کی تا حالا دیده؟ یکی از مفسرین تونسته باشن بگن این خبر چیه، تو کدوم کتاب داده شده؟ نیست، هیچ کی نداره. هر کس تو هر تفسیری تونست بگه این خبر چیه، تو کدوم کتاب داده شده، من جایزه میدم. فهمیدن یه چیز دیگه، امام صادق هیچی نفرموندن در این مورد. شاید از بد جایی شروع کردم، ولی فقط من که جواب حرف شما رو داده باشم. سوره روم رو دیدید؟ آره. میگه چی؟ چرا نمیگه فتحت الفارس؟ میگه قلبت روم. چرا نمیگه؟ چرا تو آیه 55 سوره مائده نمیگه علی، میگه اونی که نماز میده در حال رکوع؟ روش گفتار ایرانیان و امیرالمومنین و اهل بیت تو قرآن یکیه، هیچ کدوم اسم مستقیم به کار نمیبره، چون مشکل برای ما درست میگرده. چون تو اون خبر و غزنین آلا و اسرائیل میگه ایرانی ها میان، ولی اونی که من میخوام بگم شاید براتون خیلی عجیب باشه. اولین کتابی که اولین کتابی که میخوام بهش مراجعه کنم، خب اولین کتاب عهد عتیق تورات موسی، 5 فصل، فصل اولی سفر پیدایش، درسته؟ تو فصل پیدایش فکر کنید چه چیزی هست که به ایرانی ها مربوطه؟ اول عید نوروز، بعد 13 بدر. شاید براتون عجیب باشه، میگید من میشه؟ وقتی حضرت آدم فرود میان تاریخ میشه 1-1-1، درسته؟ خیلی منطقیه، تاریخ میشه 1-1-1. تورات تو فصل 10-11 سفر تثنیه میگه و واقع شد در تاریخ 1-1 کشتی نوح در کنار قله آرارات دیگه روش نمیشه بگه خاک ایران، به زمین نشست. جناب نوح یه کبوتری رو رها میکند، این کبوتر 7 روز تو راه بوده، برمیگرده میبینن نه هیچ خبری نیست. یه کبوتر دیگه رو رها میکنن، اون کبوتر 6 روز تو راهه، برمیگردن میبینن یه شاخه زیتون تو دهنش. جمع 6 روز و 7 روز چقدر میشه؟ 13 روز. خب بعد میفهمن دیگه میشه از کشتی پیاده شد، از کشتی پیاده میشن و اون روز رو طبیعت میگذرونن. تو قرآن شاید عجیب باشه براتون، ایرانی ها ذریه نوح هستن. نوح 3 تا پسر داره، هام و سام و یافث. اینها بعدن تبدیل شده به ماد و پارس و پارت. خانم سوره اسرا رو ظاهرا خوب بلدید، آیه 3 هم میتونید بخونید دوستان بشنون؟ ذریت من حمل الله معنو انه کان عبدا. هیچ ربطی به آیه بالا و پایین نداره و این دقیقا همون نکته گیج کننده چه، یعنی چی میگه هیچ ربطی به بالا و پایین نداره؟ اما برم سر بعد از این موضوع. این قسمت اول سفر پیدایش همش ایرانه، اما 530 قبل از میلاد یه پادشاهی به نام بخت و نصر، نه معذرت میخوام 600 قبل از میلاد، من رو تاریخ ها زیاد چیز ندارم اگرچه رشتم تاریخه، یه پادشاهی به نام بخت و نصر از شهر بابل به اورشلیم حمله میبره، همه یهودی ها رو اسیر میکنه میاره بابل، درست؟ کی میره نجاتشون میده؟ خب کی میدونه کوروش چه جوری نجاتشون داده؟ یهودی ها تو بابل اسیر میشن، بخت‌ناس اسیرشون کرد، کی رفت نجات داد؟ کوروش، اون شهر مصر جناب موسی رفت. کوروش نجات داد. خب درست؟ کوروش نجاتشون میده، اما چه جوری؟ کوروش میرسه پای دروازه های بابل، میبینه از دیوارایی نمیشه رد شد و چون فرات از وسط شهر عبور میکنه، این شهر رو به دو قلعه مستقیم تقسیم میکنه که اصلا نمیشه محاصرش کرد. یعنی خنده داره محاصره این شهر. میره عقبتر میبینه یه جایی یه چاله بزرگ اینور فرات هست، ارتششو کنار دیوارهای بابل نگر میداره، به یه بقیه مهندسای ارتشش دستور میده یه حفره فرات میکنن، فرات شروع میکنه ریختن تو اون چاله بزرگ. و این چند ساعت وقت داشته، او از اون تیکه ای از بابل که خوش میشه، از فرات که خوش میشه، وارد شهر بابل شه و از این طریق بابل رو فتح میکنه. اینه که میگم بابل رو بدون خونریزی فتح کرد، این شکلی فتح کرده. این شما رو یاد چی میندازه؟ این همون روشیه که جناب موسی از نیل رد میشه، برای همین یهود تو پرچمش میگه نیل تا فرات سرزمین داوود. میگن این دوتا رودخونه برای ما علامت گذاری شده، ولی هیچ وقت شما نشنیدید بگن این ور فرات، همیشه میگن تا فرات. چرا این ور فرات نمیان؟ تو سفر تثنیه باب 38 فکر کنم آیه 7 گفته میشه که خداوند امپراتوری خودش رو در ایلام بپا خواهد کرد، چون اولین کسی که به کشور ما گفته ایران، شاهپور اول شاه ساسانیه. خب پس خدا امپراتوری خودش رو به کجا بپا خواهد کرد؟ به گفته تورات ایلام. حتی به یهود اختار میده به اون ور فرات نگاه کنید التون میکنن بلتون میکنن. برای همین حمله به ایران رو سپردن به کی؟ به امریکایی ها. خودشون میدونستن نباید بیان این ور فرات. این آیه است تو تورات، این آیه است تو تورات، این آیه است. این میگذره، یهودی ها بر میگردن و کوروش پول دستی هم بهشون میده، میگه برید معبد سلیمان رو بسازید. بخت‌ناس معبد سلیمان رو خراب کرده بود، این معبد دوم بود که جناب عیسی میاد، این معبد دومه. معبد دوم رو میسازن، جناب عیسی میاد، علیه جناب عیسی دسیسه سختی میکنن، دسیسه سختی میکنن. کسی تا حالا به ذهنش رسیده اسرائیل امروزی چرا به وجود اومده؟ اصلا چرا خدا گذاشته اینا بیان؟ همش که آی انگلیس اومد اینو پیچوند، اون اومد اونو پیچوند، نیست که. آیا خدا اراده‌ای داشته یا نداشته؟ چرا گذاشته بیان؟ اصلا قوم برتر نیستن. تو آیات، چون آیاتی هست تو قرآن، اصلا تو قرآن آیاتی هست که نشون میده برترین قوم قوم پارس. تو قرآن هیچ صفت بزرگی پیدا نمی کنید که مال ایرانی ها نباشه، از اولول الباب و یحب بهم و یحب بونه و و و و و همه مال ایرانی هست. مثلا آیه 15 سوره نمل، جناب سلیمان و داوود میگن خدایا شکرت این همه قدرت به ما دادی، از اون قومی هست که خیلی مؤمنن و خیلی چیزن، به ما بیشتر از اونا پوهن دادی. کی رو میگفتن؟ ایرانی ها رو میگفتن. مقایسه ایرانیان و بنی اسرائیل به عنوان نماد خوبی ها و نماد بدی ها روش آموزشی قرآن، میگه دنیا انتخاب کن، میگه دنیا انتخاب کن. اونها با اون همه پیغمبر کجا رسیدن؟
خب شما هیچی پیغمبر نداشتید؟ چرا داشتید؟ زرتشت رو حتما به رسمیت میشناسه. آیه 4 سوره بقره مال ماست، والذین به ما انزل علیک و انزل من، همه پیامبران الهی رو به رسمیت شناختن. اینا این میگذره، دسیسه مسیح انجام میشه، خدا نمیدونم آیات 2 و 3 سوره 8 رو داریم بذاریم رو پرده ببینن؟ نداریم. میگه اوست خدایی که کافران اهل کتاب را از دیار خود بیرون کرد، که با دیوارهای محکمی که به دور خود بسته بودن الان چیکار میکنن؟ دارن دیوار دور خودش میکشن دیگه. میگه دفعه اول کشیدید به دردتون نخورد، این دفعه هم کشید به دردتون نمیخوره. میخواستیم همون موقع زمان مسیح بزنیم اینا رو ناکار کنیم، اما یه دفعه خدا تغییر عقیده داد. خدا که فکر نمیکنه که تغییر عقیده بده، مگه خدا فکر میکنه که تغییر عقیده بده؟ پس یه نفر اومده از خدا خواسته که خدایا به قوم من یه فرصت دیگه. میگه یا روح الله تو پیغمبر مایی چی میخوای؟ میگه یه فرصت تو قوم من بده. میگه اگه رسوایی نشدن، میگه ناودیشون با خودم. میگه پس بیا بالا. حالا فهمیدی چرا جناب مسیح نمرده؟ میگه بیا بالا. جناب مسیح میرن بالا. اما سال 258 میلادی یه امپراتوری از روم قسم یاد میکنه نسل مسیحیت رو بکنه و با یه ارتش بزرگ عازم اورشلیم میشه. خیلی جالبه، اون کتیبه نقشه رستم رو آوردن گذاشتن میدون انقلاب. خب اگه به اونایی که شیراز رفتن ببینن، 3 پادشاه روم زیر پای والد شاپور ساسانی هستن، یکیش فیلیپه که مرده، یکیش گوردیانوسه که اسیر شده، یکیش والریانوسه که دستگیر شده. شاپور فرمان میده والریانوس دولا میشه، پاشو جلوی تمام افسرای رومی میذاره رو کمر والریانوس، میره میشینه رو اسبش برای خورد کردن ارتش رو. گوردیانوس وقتی اسیر میشه قرار میذارن سال 200,000 سکه به ایران بدن، ایران دروند قفقاز رو حفظ کنه که این وحشی های جنگل های سیبری به اروپا حمله نکنه. وسط جنگ ها میگفتن وایسا وایسا، این 200,000 تا سکه تون دوباره جنگ تا این حد، یعنی باید اون 200,000 تا سکه رو میدادن. رومیا وقتی میفهمن که شاپور داره میاد، والریانوس فرمان میده تمام ارتش روم و تمام رومیایی که تو منطقه خصوصاً تو اورشلیم اینا زیاد سرباز داشتن به بدنه ارتش اصلی اضافه شن. شاپور سال 258 میلادی چنان ضربه میزنه که روم غربی کلاً مزمحل میشه. سال 313 رفتن قسطنطنیه رو ساختن دیگه، یعنی سال 258 ضربه رو دریافت کردن و روم غربی کلن مزمحل شده رفته. یهود آواره میشه. تو شاپور ساسانی وارد اورشلیم میشه و فرمان میده بنی اسرائیل رو از اورشلیم و اون مره اولی که تو سوره اسراء هست انجام میشه، برخلاف اون چیزی که گفتن وقتا نصر رفته، وقتا نصر عبارت به اصنا علیکم عبادن لنا اولی به اصنا شهیده خیلی زیاده شه، اصلا بهش نمیاد، به قواره اون نمیاد. شاپور اول شاه ساسانی میره، شاپور وارد میشه و فرمان میده بنی اسرائیل از اورشلیم. خب بنی اسرائیل کجا باید میرفتن؟ رفتن تنها جایی که نه جزو امپراتوری ایران بود نه جزو امپراتوری روم، بیابونای عربستان، و رفتن توی یثرب، بهترین جاهاش رو گرفتن، دورش دیوار کشیدن، اون 7 قلعه معروف رو ساختن و چون جنگجو بودن و تعدادشون زیاد بود، زیاد رو عربا تأثیر گذاشتن. تو خیبر کی زده شد؟ حضرت علی. پس یه بار ایرانی ها زدن، یه بار حالا ایرانی ها و علی ترکیب شدن واسه زدن دوم. یعنی شیعه رو به ایران انتقال داد تا ایرانی ها رو آماده کنه برای زدن دوم. امت مبعوث شده، یعنی ذریه نوح بلند شدن که کارشونو بکنن. بنی اسرائیل 350 سال منتظر محمد ابن عبدالله نشستن. وقتی اومد دیدن از اینم آتیشی براشون گرم نمیشه، تو جنگ احزاب وارد شدن. فردا صبحش حضرت رسول گفت زخمی مخمی ها، پاشید بریم، میخواییم بریم خیبر. بابا ننت خوب، بابا خوب، دیروز از جنگ، پاشید، فرمان اومده. رفتن خیبر و شکست دادن. حالا تو خیبر چه اتفاق افتاد؟ نمیخواستم وارد شدن، وقت نمیکنم. خب تو خیبرم علی زد. حالا ایرانی ها و علی ترکیب شدن واسه زدن بعدی. تو قادسیه یه جنگی بین ایرانی ها و عربا اتفاق افتاد. ارتش نهج البلاغه از خطبه 146 پینوشتشو بخونید، میگه ارتش ایران 124 هزار نفر، ارتش اونا 33 هزار نفر. کی باید میبرده؟ هنوز هیچ سندی وجود نداره که ارتش ایران چرا باخت. هیچ، یعنی هیچ مورخی نتونست بفهمه که ارتش، میگن آقا باختیم. توری میگه ما نمیدونیم، ارتش ایران حمله کرد، همه فرار کردن. ناگهان تندبادی شدید از سوی عربستان وزیدن گرفت. تندباد خابید، ارتش ایران زمینگیر شده بود. گفتن ما فتح کردیم، شما موالید، ما فتح کردیم، در حالی که اصلا اونا فتح نکرده بود. فکر میکنید سند پیروزی اعراب با ما تو کدوم کتاب اومده؟ قرآن. قرآن آیه‌ای داره که تو اون میگه ارتش ایران چرا باخت. میگه دیوار ساسانی رو ورداشتم تا اسلام وارد ایران بشه و از جهل عرب دور بشه و تو ایران زنده بمونه. رسما میگه تو قرآن. اجازه بدید بمونه، چون اون وقت میخواید بازش بکنم و الان امکانو باز کردن وجود نداره. اون عبارت بسنا علیکم عبادن لنا اولی بسن شدید آیه 5 سوره اسراء رو بگیرید، عبارت اولی بسن شدید فقط یه جایی دیگه قرآن تکرار شده، اون آیه. این کد راهنمایی بود که من از این طریق تونستم به مکانیزم ساختار چینش آیات دست پیدا کنم و خداوند انقدر به من لطف کرد که اجازه داد ساختار چینش قرآن رو دارم روش کار میکنم، که این قرآنی که دست ماست مکانیزمش با چه آیاتش با چه مکانیزم پشت سر هم چیده شده و چرا اینجوری جمع شده. ایرانی ها یه بار یهودیت رو نجات دادن، یه بار مسیحیت رو نجات دادن، حالا می جنگن تا اسلام رو نجات بدن. آیه 54 سوره مائده رو داریم که ایشالله آیه رو ببینید. عربا وقتی شما از دینتون مرتد میشید، خدا یه قوم دیگه رو به جای شما میاره، دوستشون داره. اون خانمی که گفت اینا قوم برتر بودن، هیچ برتریتی از این کلمه والاتر نیست، خدا دوستشون داره. و جالبه اول میگه خدا دوستشون داره، نمیگه اونا منو دوست دارن، خدا دوستشون داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. همیشه به خاطر اون دو جنگ از یه عبارت دو سیلابی استفاده میکنه، در با کافران میجنگن تا مؤمنین رو نجات بدن. خب خدا دوستشون داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. چشم اجازه بدید اینجوری منحرف هم کنید تا دهیش هم اینجا مهمونید، اینجوری بخواید مهمون هم کنید تا دهیش هم اینجا مهمونید. آقای زربستانی اولتیماتومو داد. پس یک کلمه جواب شما رو میگم، اونها رو خودشون انجام نمیدن. دوستان میتونیم یه آیه رو قرآن رو تصویرمون داشته باشیم یا نه؟ شیش جن نمیتونیم. میگه گروهی از انسانها با گروهی از اجنه در ارتباطن، اونا هوش خودشون نیست، اونا از اجنه میگیرن. این جواب شما، میتونید تو گوشیاتون سرچ کنید، اونا از اجنه میگیرن. از اجنه میگیرن دیگه، الان هم کابالا دارن دیگه، الان هم میگیرن دیگه. برای همین بود که رهبر بزرگمون گفت سوره فتح و آیه و اون دعای چهارم صحیفه سجادیه جواب اون کابالای اونا رو میده. وقتی سوره فتح خوندیم اونا تمام اسرارشون ریخت زمین. هر شب یه دونه سوره فتح بخونید. خب این بخش اولش. ایرانی ها تو خود تورات و انجیل رو گفتم، خود تورات و انجیل رو گفتم، اما چند تا کتاب دیگه هست. فقط خواهش میکنم وارد اون بحث نشید. در مورد ذوالقرنین حرف میزنه، من نمیخوام الان بگم ذوالقرنین کیه، ولی اولین کلمه ذوالقرنین عبارتش تو کتاب دانیال اومده. وقتی اسیر میشن تو بابل، دانیال تو کتابش میگه کنار رود فرات بودم، گفتم خدایا ما رو از نیل نجات دادی، از فرات چجوری نجات میدی؟ در ادامه میده میگه دیدم لو قرانیم که نماینده یه قوچ نر دوشاخه. به عبارت عبری قوچ نر دوشاخو میگن چی؟ لو قرانیم. به عبری میشه، به عربی میشه ذوالقرنین. شأن نزول میگه کیا اومدن از حضرت رسول پرسیدن؟ یهودیا. گفتن اگه پیغمبری بگونیم لوقارانیم کیه؟ حضرت رسول جواب داد، ولی بازم بر مبنای همون ساختاره که گفتم به نام ایرانی ها اشاره نکرد. یعنی نمیتونست بگه، شما میگید امام صادق نگفت، نمیتونست بگه، میتونست بگه نگفت، چون از ایرانی ها محافظت کرد. حزقیال تو کتاب خودش در مورد کوروش میگه آن عقاب دوبال شما رو یاده چی میندازه؟ همین عقاب دوبالی که کله کوروش بالاشه. این هیچ ربطی به زرتشت نداره، صفتی که حزقیال مطرح کرده. خب و بر مبنای اون گفتار این حکاکی اومده، این حکاکی اومده، هیچی هم گفتارنیک کردارنیک بارانیک هم بالاش ننوشته شده. یعنی برید رو اصلت نیست بالاش، هستن این بالاش نیست. این اسم ایرانی ها تو کتاب عهد جدیده، تو کتاب عهد عتیقه. تو عهد عتیقه کسی تا حالا کتابای عهد جدید یا انجیل ها رو دیده؟ تو انجیل متا فصل دوم آیات 1-5 گفته میشه که وقتی عیسی داشت تو اورشلیم به دنیا می اومد، 3 ایرانی تونسته بودن از روز ستاره ها زمان و مکان تولد مسیح رو حساب کنن، خودشون رو رسوندن، گفتن داداش این پیغمبر بعدی. بهشون میگن استرولوژا، شنیدید این عبارت؟ ستاره شناسان. خب یعنی اولین پیغمبری که بعد از کوروش که موسی رو به رسمیت شناخته بود، عیسی رو به رسمیت شناخته بود، کیا بودن؟ ایرانی ها. درسته؟ والذین به ما انزل علک و انزل من قبلک. ای محمد، یه گروهی هستن که به تو ایمان میارن که به پیامبران قبل از تو هم ایمان. معذرت میخوام، این عادت من، ایمان آوردن. حالا میدونید این آیات قرآن یکی یکی از کجا داره میاد؟ یعنی جنگ ایرانی و عرب تو قرآن آیه داره، آیه از اونجا میاد. و در کتاب به من اسرائیل خبر دادیم، آیه از اونجا میاد، خبر دادیم ایرانی ها میاد. دوستان آیه سوره عصر 1-7 داریم، اینو داشته باشیم. این خیلی جالبه، ببینید. آیه 5 میگه وقتی دفعه اول شد، یه دست بهترین بندگانم و شجاعترین بندگانم که تصادفاً ایرانیارم دارم میگم، میفرستم تا شما را از اورشلیم بیرون کنن و این وعده حتما اتفاق میفته. حالا اسرائیل رو برای اولین بار تو قرآن ببینید. یه روزی براتون میگردونم قبل از ظهور بزرگی و یه فرصت بهتون میدم. تو این فرصت قوی، ثروتمند، پولدار و زیاد خواهید شد. اسرائیلو میبینید؟ درست؟ آیه 6. آقا میگه ثم رددناکم کرت علیهم و امددناکم به اموالهم و بنینهم و اکثرا نفیرا. درست؟ این آیه 6. دوستانی که مد 258 میلادی توسط شاپور ساسانی، گفتم که وارد اورشلیم شد و فرمان داد بنی اسرائیل از اورشلیم بیرون کنن. آره، وارد مسجد اقصا شدن. یکی از مشکلات ما اینه که علما نگفتن. من هر جا میرم اینو میگن علما نگفتن. خب نگفته باشن، چون علما نگفتن یعنی نیست. میخوای سندشو بهت بگم ببینی چقدر مستنده؟ آیه 6 رو میبینید؟ آره. موجودیت اسرائیل رو دیدید؟ آره. دوستان اسرائیل چه تاریخی وارد قدس شد؟ کی بلده؟ 14 می 1948. تو جنگ های معروف، جنگ های بلند بگید، 6 روزه. تو آیه 6 میگه نگاه کنید، تو جنگ های معروف، جنگ های 6 روزه. قرآن همینجوری آیه، میتونم از آیه 1 بهتون بگم چرا تو آیه 1 گفته، چرا تو آیه 2 گفته، چرا، همه رو میتونم بگم، وقت نمیشه دیگه. تو آیه 6 گفته تو جنگ های 6 روزه هم اینا رو پیروز کرد. میگه که میگه زیاد میشید، پولدار میشید، قوی میشید، ثروتمند میشید. چی گفته؟ حد اکثرش اونه، بیشتر نیستن که. پرش میگم 15 میلیون تا یهود هست، 7 میلیون تا 8 میلیون تا تو اسرائیل زندگی میکردن که تو جنگ 2 میلیون تا رفتن. از نظر تو که 90 میلیونی اونا زیاد نیستن. متوجه شدی منظورم چیه؟ حد اکثر اسرائیل اینه. این بزرگترین اسرائیلیه که کل تاریخ به وجود اومده. زمان سلیمان هم انقدر نبودن. متوجه شدی منظورم چیه؟ از اموال و بنین اینا زیاد نبودن، هم انقدر بودن، نبیشتن. ده حالا در مقال ما یه چیز دیگه است. اینو قرآن داره از با دید خودش نگاه میکنه به قضیه. آیه شما همین اطلاعات رو داشتید، آیه هفتم خودتون هم میتونستید بگید، گفتید بنی اسرائیل این فرصت آخره، ان احسنتم، این فرصت رو دادم ببینم خودتون چی کار میکنید، که اگه اتفاقی افتاد فردا نگید باباهای ما یه کاری کردن چرا ما از ظهور محروم شدیم. پس ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اما اگر شروع کنید به خونریزی و فساد، وعده انتقام دوم شما میرسه. به مسجد در آیند، دیگه اقصاشو بفرمایید نمیگه. چرا؟ داره بهتون خبر میده به زودی قدس رو خراب میکنن. حالا اون یه بحث دیگه است، اجازه بدید وارد انحرافات نشم. درست؟ داره بهتون خبر میده قدس رو خراب میکنن، میخوام مسجد سلیمان رو بسازن، میگه در میان به مسجد شما لیت خلو مسجد بر... کیا؟ همونایی که دفعه اول اومده بودن. یعنی کیا؟ نگاه کن لیت... کما دخلو اول مره، میان همونایی که، یعنی کیا؟ شما برای اولین بار کنه آیه هفت آیه سوره اسراء رو دیدید، درست؟ کنه سوره اسراء رو دیدید. این حالا علما نگفتن یه دردسر این حرف تو برای من درست کرد. تو آره دانشگاه پزشکی شهرکرد بودن، یه 300 نفر بودن، همه هم پزشک. خب مسئول عقیدتیشون این جلو نشسته بود، این حرف شما رو زد. یعنی علما بلد نبودن؟ حالا نمیدونم، جوون بودم اون موقع، رو غرور هرچی گفتم نداداش بلد نبودن. هنوز از سالن نیومده بودم بیرون، از قم آیت الله معرفت به من زنگ زد، گفت نمیری تهران، میای قم کارت دارم. تو گفتی علامه بلد نبوده. گفت حالا نشونم بده. رفتم اونجا نشونش دادم که تو این هشت آیه همه رو اشتباه کرد، هر هشتاش. نمیخواستم به این صراحت بگم، حالا آقای یاسری دعوام میکنه بعدن، خب ولی نمیخواستم به این صراحت بگم. اگه علما نگفتن واسه اینکه به کنه قضیه دست پیدا، چرا؟ برای اینکه اگه زودتر میگفتن پوست ما رو زمان قاجار میکندن. متوجه شدید چرا همش به ما حمله میکنن؟ برای اینکه فهمیدن اون قومی که میخواد بیاد کیان؟ ایرانی ها. قبل از انقلاب ایران گمان میکردن روسا میخوان بیان، به بهانه مبارزه با کمونیست پدر روسیه رو در آوردن تو جنگ سرد. بعد خمینی گفت مرگ بر اسرائیل. گفتن که ای بابا چه اشتباهی کردیم، مگه الان کمونیست نیست؟ چرا باش مقابله نمی کنن؟ برای اینکه نیازی نمی بینن. مبارزه با کمونیست شد مبارزه با تروریسم. خب اومدن سراغ ما. میبینید چند وقت یه حمله به ما میکنن، بلکه شاید به هدفشون برسن. اینی که از بمبای اتمی ما میترسن، رونالد ریگان خیلی اونجلیست بود، خیلی تورات و انجیل میخوند. بعد اومد گفت آقا تو مکاشفات یوحنا یه بخشی هست، میگه تو آرماگدون یا جنگ نهایی خیر و شر، سنگهای گوگردین آتشین از فضا میباره. این سنگ های گوگردین آتشین بمب های اتمی ایرانی هست، نذارید ایرانی ها اتمی بشن. حالا فهمید دعوا سر چیه؟ نذارید ایرانی ها اتمی بشن. برای همین هی دم به ساعت حمله میکنن، آی شما میخواید اتمی بشید. میگیم بابا ما نمیخواییم. میگه نه ما، شما میخواید. بابا ما نمیخواییم. نه اینجا نوشته شما دفعه اول اومدید، دوباره میاد. خب شما دنبال بمب اتمی هستید. یه بابا به خدا نمیخواییم. به چی قسم بخوریم که نمیخواییم؟ یه نه ما تو کتاب ما نوشته شما میخواید، پس نوشته پس میخواید. این خلاصه ایرانیان در کتاب مقدس بود. حالا خیلی زیاد بود، اگه من میخواستم بگم اوه ولی یک کلمه دعوا رو نمیندازم واسه دفعه بعد. خب کوروش همون ذوالقرنین. یه چیز میگم خارج از برنامه، یه رو وقت دارم که خانوما لذت ببرن، چون تعداد خانوما بیشتره دیگه، ببخشید. اول خانوم فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین به دنیا میان، امام سجاد به دنیا میخواد بیاد، مادرش کیه؟ ایرانیه. میره جلوتر یه دختر از تبار بنی اسرائیل میاد میشه مادر حضرت حجت. خب سه دختر از سه تبار بزرگ مهدی رو به دنیا میارن، تا روزی که ظهور کرد هیچ کس نتونه بگه این از ما نیست. اما سوال من اینجاست، برید بگردید، حضرت زهرا از آل اسماعیله، جناب نرجس خاتون از آل اسحاقه، درسته؟ اون ایرانیه چی داشته همفای این دوتا که تو این بازی دخالت داده میشه؟ متوجهید منظورم چیه؟ برید بگردید ببینید این ایرانی چی داشته، از کدوم تا... یعنی قرآن یه توار پیغمبری که من الان گفتم دایه حرفام برای ایرانی ها تعریف میکنه. یه بار دیگه بگون خانم که گفت نوح. تو قرآن ما ذریه نوحیم، یعنی خداوند میاد اول ذریه حضرت اسماعیلو پیوند میزنه به ذریه نوح، میره جلو پیوند میزنه به ذریه اسحاق تا مهدی بشه وارث تمام انبیا. اگه ما نبودیم جامعه مود. این اون ساختاریه که تا حالا به شما نگفتن. متوجه شدید منظورم چیه قربان؟ تا حالا به شما نگفتن که این ساختار وجود داره. تا سن شیش؟ مرسی. خب این اونیه که به شما نگفتن. پس کوروش از ذریه نوحه، میاد کنار دیوارای بابل، از روش موسی وارد میشه، میره جلوتر وارد بابل میشه، میگه هر کس شمشیر نکشه در امانه. این شما رو یادش میندازه فتح مکه. دیگه چی میخواد از یه پیغمبر؟ اون وقت چی گفته این خیلی آدم ودیه هرودوت؟ تمام اسنادی که میگن کوروش قتل عام کرده، ال کرده، ول کرده از هرودوت، همش دروغه، همش دروغه. انگار ترامپ بیاد بگه آقای خامنه‌ای چقدر آدم خوبیه، نمیگه که. خشایارشا 20 دفعه آتنا آتیش داده، هرودوت میخوای چی بگه در مورد ایرانیا؟ همجنسگرا بودن، ازدواج در اون خانوادگی داشتن، هرودوت گفته. آقایونم با دبدبه و کبکبه پشت شبکه های شیعه ایرانی که نمیدونم شبکه ولایت و ولیعصر رو دارید یا نه میگن. خب من یه روز بهشون گفتم، با من زیاد در ارتباطم، یه روز بهشون گفتم اگر بگید بین تبار ساسانیان و هخامنشیان ازدواج در اون خانوادگی وجود داشته، اول زیرا به کی رو میزنید؟ امام سجادا. گفتم مواظب باشید همینجوری نگید. آقای سروستانی افتخار داشتن که مؤسسه موعود رو برپا کردن، مؤسسه موعود. آقای سروستانی چند تا روایت خیلی بد در مورد حضرت حجت هست. آی میاد نصف جمعیت رو میکشه، آی میاد اونو میکشه، آی میاد اونو میکشه، آی میاد اونو میکشه. اصلا همچین چیزی وجود؟ بنی اسرائیل به نوعی کثیف‌ترین آدمای در حال حاضر رو روی زمینن، درست؟ فکر میکنید قرآن وقت در مورد حضور حضرت حجت بذارید اول اینو بگم، تو آیه 7 سوره اسراء، خب ما میرسیم به اورشلیم، مسیحی ها میان که دفاع کنن، مگه نه؟ کی باید بیاد که مسیحی ها با ما نجنگن؟ حضرت مسیح. پدر پسر روح القدس از بین میره، یه مقدار از یه تعدادی از ارتش قرار انقدر عصبانی میشه که به ارتش ما میپیونده، طبق روایت امام صادق به ارتش ما میپیونده، میگه این پدرسگا 2 سال به ما دروغ میگفتن، 2000 سال به ما دروغ میگفتن. و بنی اسرائیل کات، یهودیت کات، مسیحیت هدایت، اهل سنت هم یه جوری که میگن نگو هدایت، درست؟ شما رو یادت چه سوره ای میندازه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله و الفتح. اون پروژه ظهوره دیگه. ببین من مکانیزم زمانی قرآن رو بلدم، اما این سوال امام صادق گفته جواب ندید. وقتی آیه 6 عصر کلید خورد، خب وقتی انقلاب ما اومد، وقتی جنگ ها شروع شد، وقتی الان نشونتون میدم امریکا شکست خورد، خب یعنی ما تو پروژه زوریم. حالا دیگه دیر و نزدیکش جانم بعد شما میخواید وارد سیستم عبجد بشی، خب من واردش نمیشم، خوب بازی رو بلدم ها، ولی واردش نمیشم. چرا دیگه؟ اون فقط خب باید وارد عبجد چی تا اونو باز کنی، باید وارد عبجد چی تا اونو باز کنی. خب اما برای اینکه به این سوال به نوعی دیگه جواب داده باشم، تو برگتون بنویسید 598 داری بنویسی؟ این چیه؟ قدامه 598 زیر دو رقم اولش خط بکشید. چه سالی جنگ شروع شد؟ عدد سوم چنده؟ چقدر جنگ طول کشید؟ جمع این دوتا میشه چند؟ چه سالی جنگ تموم شد؟ هیچ آماری نمیتونه بگه، هیچ آیه هیچ آماریستی نمیتونه بگه این احتمالش یکه، احتمالش یکم نیست. یعنی به امام دستور داده شد اینو بپذیر. تا حالا نیده بودید. پونسد و نود و هشت سال 59 جنگ شروع شد، درسته؟ چند سال طول کشید؟ جمع این دوتا عدد میشه چند؟ چه سالی جنگ تموم شد؟ یعنی تو آمار احتمالات احتمال این که یک باشه صفره، یعنی 100% دستور حضرت حجت بود، 100%. نمیشه یه چیز انقدر بخونه. امام با اون جمله یه سری رو ادب کرد. همه کارهای امام رو یه بودی نبینید. امام با اون کارش یه سری رو ادب کرد که شما بیورزه اید. حالا میگید من قبول میکنم، وگرنه امام بازم به حرف اونا قبول بگید نمی کرد. امام به حرف حضرت حجت قبول کرد. یعنی سابقه تاریخیش وجود داره، درسته؟ سابقه تاریخیش وجود داره. آیه ششم اسراء اسرائیل امروزی رو واقعا میبینید. یه روزی براتون میگردونم و یه فرصت بهتون میدم. تو این فرصت قوی، ثروتمند، پولدار و زیاد خواهید شد. آیه سری اگه آیه 4 رو میداشتیم عبارت مرتین توش می اومد. بعد می گفتم چرا اونجا میگه مرتین دوبار؟ یعنی خداوند تو اینجا یه فرصت بهشون داده. تو سوره 8 میگه میخواستم بزنم ناکارتون کنم، ولی جناب مسیح اومد و یه فرصت برای شما تقاضا کرد. تو این فرصت مره دومو بهتون دادم. 8 اوست خدایی که کافران اهل کتاب را از دیار خود بیرون کرد که با دیوارهای محکمی که به دور خود بسته بودن گمان نمی کردن بزنیم، اما به خاطر رفتار زشت خودشون و به دست مؤمنانمان ایرانی ها بیرونشون کرده. ای دو سه خب ای هوشیاران عالم پنج گیرید. آیه 3 میگه قبلش میخواستیم بزنیم ناکارتون کنیم، اما یه فعلا تو آوارگی باشید. خب اما بالاخره یه روز تو همین اورشلیم به همین عذاب گرفتار میشید. یعنی واقعا صریح میگه ها. من به قول دوستمون من تعجب میکنم علما چرا نگفتن. بریم سوره روم. یکی دیگه ای که الان من بهش اشاره کردم سوره رومه. آیاتی داریمش؟ آیات 1-5 سوره روم. تو سوره روم میگه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت روم فی عدن الارض و هم من بعد غلبه هم سیغلبون. درسته؟ اصلا یکی به من بگه جنگ ایرانی و رومی ها چه ربطی به قرآن داره که تو قرآن اومده؟ چه ربطی به قرآن داره؟ نه اینا علما که فرمودن جفتش انجام شده رفته. متوجه شدی منظورم چیه؟ علما فرمودن جفتش انجام شده رفته. حالا تو تفسیرها ببینید فی عدن الارض، عدن الارض کجاست؟ نمیدونیم. رسما میگن نمیدونیم، همونایی که شما گفتن خوندید. خب رسمن نمیدونن که جنگ اول کجا واقع شده. چرا میگه رومیا باختن نمیگه ایرانیا بردن؟ جنگ بعدی خب فی بیز سنین. بیز سنین اونایی که انگلیسی بلدن یه چیز مثل انده، یک تانو. خب اما مهندس هم نشسته، مهندس باید نقطه صفرش رو پیدا کنی اینو کجا بذاری بعد 9 سال بعد جنگ دوم شروع میشه. نقطه صفر چون علما رسما نه تاریخ میدونستن نه ریاضی پیشرفته. بعضیشون بلدن، حالا نگید فلان کسک فیزیکش عالی بود، نه بحثی نیست. خب ولی به این اشاره نکردن چون زیاد. بعد کلمه هم میاد، هم ضمیره. اینا گفتن ضمیر برمیگرده به کی؟ برمیگرده به رومیا. ایرانیا رومیا رو زدن، این دفعه کیا میزنن؟ این دفعه رومیا ایرانیا رو میزنن. اون وقت مؤمنی شاد میشه. خودشون میگن مؤمنی یعنی شیعیان ها. رومیا ما رو میزنن، شیعیان شاد میشن. جدیده. من عین این عبارات رو توضیح دیدم به کار بردم ها. رومیا ایرانیا رو میزنن، خب اون وقت ایرانیا شاد میشن. میگم آقا یه ذره برید دقت کنید. من مستقیم اینو با آقای مکارم خدا شاهده گفتم، گفتم آقا ننویسید. آه خانوم داره همونو میگه ننویسید. آقا نمیدونم خیلی قشنگ تره. ببخشید منو دیگه از بحث بیرون کردید دیگه. نمیدونم خیلی قشنگ تره، ولی اینم ایرانیان در قرآن دیگه دارم میگم. یه جنگی آها طبق اون تفسیری که شما خوندی تو سوره روم هر دو مرحله انجام شده رفته، طبق تفاسیری که علما کردن هر دو مرحله انجام شده رفته، یعنی این آیات دیگه کاربردی قربان آیه منسوخ داریم تو قرآن، پس هنوز این آیات کار رسمن، میگن ایرانی ها غرب زدن. یه بار دیگه هم اون جنگی گفتید ما با آمریکا داریم، ایرانی ها غرب زدن، این بذارید باشه، غرب زدن یه بار دیگه هم میزنن. آیه سربستانی این آیه رو بخونید، اعصا عرب بکن و این ارحم بکن و این اتنام اتنا ناهو جهنمک. به بنی اسرائیل میگه، همین بنی اسرائیل کثیف، میگه دست بکشید حضرت مهدی از مجازات شما دست میکشه. بعد حضرت مهدی میاد 2 میلیارد نفر اینجا میکشه، 3 میلیارد نفر اونجا میکشه. اصلا اینجوری نیست، تازه بنی اسرائیل کثیف هم میبخشه ولی اونا قبول نمی کنن، ولی اونا قبول نمی کنن، وارد درگیری میشن، جهنمه هستی را. آره وقتی حضرت مهدی را مسیر را نپذیرن دیگه عقشونه. حالا من میخوام وارد اونا بشم چیز میشه، اجازه بدید نپذیرم، چون به محض این که ما برسیم اونجا درگیری شروع میشه. هیچ خوشبختانه عراقچینا اونجا نیستن برام فیمان ببندن. و دادن رو امریکا بکنه، خودشون نکردن. بذار هر وقت وارد شدم بگو. خب هنوز نشدن، چون من میدونم نمیشن، نمیشن. خب اونا نمیشن، چرا امریکایی رو میندازن جلو؟ میگن قشنگ هست فیلمش ها، میگن ما جنگا رو را میندازیم، این بندگان مسیحی ما میرن گند و کثافت های ما رو جمع میکنن. اونا اینو میگن. حالا سوالی هست؟ روایت، اون روایتی که با قرآن بخونه، هر روایتی رو گرفتی اول بذار کنار قرآن، ببین با قرآن خوند بگو روایت، اگه نخوند روایت نیست. آره حضرت صادق گفتن بکوبید به دیوار، روایتی که با قرآن نخونه بکوبید به دیوار. شما بپرس خب ایرانی ها رو میگه دیگه، منتها یه شهر رو مثال میزنه که شما بفهمید داره کدومه. کدوم اتفاق؟ خب خب دادن دیگه، خب من چی گفتم؟ من چی گفتم؟ پسر خوب این سال 258 میلادیه، یعنی دقیقا بعد از حرف توه. خب امام صادق مال چه سالیه؟ اسلام مال 610 درسته؟ 610 مره اول انجام شده، امام صادق میفرمه مره دوم خب لیت خلال مسجد کما دخل و اول مره. اگه تو من لایه زور بود من رو ساکت می شدم. آقا این علامه بیسش مال علامه مجلسی دیگه. علامه مجلسی اولی کتابش میگه آقا همه ای روایت من درست نیست که، من فقط نوشتم که گم نشه، برید خودتون تفکیک کنید. مرحله دومو میگه، میگه اونینا میزنن. نه در تفسیر آیه نمیگه، پس روایت رو با دقت بخون. در تفسیر کلمه اولی و حسن شدیدا میگه، میگه اولی و حسن شدیدا به کی میگه؟ میگه والله علقو. آقا میگه اولی و حسن شدید به کی میگن؟ میگه به ایرانی ها، به قومی ها. خب یه شهر رو مثال میزنه که کجاست؟ ایرانه. قلبش هم همش میخونه با هم. من تو کتاب سربازان خودم آوردم و مجوز گرفت چاپ شد در مقابل همه اون کتابا. آره تجدید چاپ خواهیم کرد. نالا سوالی هست؟ عرض کردم وارد نشید. آخه شما که توانای بررسی اون شکلی ندارید. اولا که ذوالقرنین تو سوره دیگه ای گفته نمیشه، این یک. اونی که گفته میشه ذوالکفل. نمیخواستم بگم، حالا میگم. خب من معتقدم ذوالکفل خب یکی دیگه از پیامبران قوم نوح هست. شاپور ساسانی هم یکی از پیامبران قوم نوح هست. کاش میتونستم رفرنسش رو الان. مهندس نمیتونی قرآن رو بمون بدی؟ نسا 163. آره من معتقدم هست پیامبران قوم نوحه. الان نشونه تو میدم آیش. اجازه بدید دارن حرف میزنن. نگفتیم تورات همش داغونه که، یه بخشای یه جایی که اصلا نمیفهمیدن چیه دست بشون ازد. هازا من فضل ربی. عرض کردم هرودوت دروغگوترین تاریخ نویس جهانه. آقا هرودوت دروغگوترین و تنها منبعه. همش دروغ. چون چشم یه 20 دقیقه دیگه مون همون ریتمو الان میرم جلو. چشم همون ریتمو چشم همین 160 است. میگه ای پیغمبر ما همونی رو وحی کردیم که به نوح وحی کردیم. یعنی اسلام و با دین کی؟ 163 سوره نساء. خب یعنی دین اسلام و با دین کیه؟ کی میدونه؟ دین نوح. ما وحی کردیم به تو و پیغمبرانی تو آل نوح. یعنی تو آل نوح چند تا پیغمبر هستن؟ کجا دیدید ازشون اسم ببرن؟ چرا دیدی؟ اومده شما ندیدی؟ من همیم نمیگم. آره حرف من حرف نوه. علما میگن یعنی چی؟ تو اینا کجا آوردی؟ میخونه ولی از کجا آوردی؟ منم میگم هازا من فضل ربی. چشم. خب ما وحی کردیم به تو، یعنی دین نوح، یعنی دین ما رو که میدونید چی بوده، با دین محمد یکی میدونه. خب و چند تا پیامبر تو آل نوح و وحی کردیم با این اوحینا همه پیامبرای بعدی رو از آل نوح چیکار میکنه؟ جدا میکنه. یعنی نوح هیچ ربطی به آل اسماعیل و آل اسحاق و اینا نداره. و گفتیم آها میدونید چرا اسم موسی رو نگفتیم؟ برای اینکه به موسی وحی نکردیم، باهاش حرف زدیم. آیه بعدیش داره اینو میگه، ما به موسی وحی نکردیم، باهاش حرف زدیم. کلمه تکلیم. اینجا موسی میشه کلیم الله. تو این آیه موسی میشه کلیم الله. این اون ریتم ذریت من هم الله معنوه. خب حالا بر مبنای دستوری که حاج آقا دادن ریتم اینجوریه، چند تا پیامبر تو آل نوح هستند که تو قرآن گفته شده، منتها چون اصلا نمیدونستن ذره نوح چیه. یک تا سه اسرار رو بهمون بدید، نگاه کنید اینجا رو، که بعد بگم چرا شاپور ساسانی جزو پیامبران آل نوحه. ببینید آیه یک اسرا معراجه که اصلا از سرش حرف بزنم الان دعوا میشه اینجا. خب اگه روش حرف بزنم اینجا دعوا میشه. بعد اون یه جلسه کار داره. بعد آیه بعدیش میگه و به موسی کتاب تورات دادیم، یه دفعه حرفو میچرخونه، میگه ذریت من هم الله معنو انه کان عبدن. بعد برمیگرده رو موسی. آیه سه هیچ چه ربطی به بالا پایینش داره؟ بگید دیگه آیه سه چه ربطی داره؟ به کی؟ نه 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 به پنج. آره به دو و چهار رو میگم. چرا وسط اینا بگه؟ یه جایی گفته فقط یه آیه دیگه این شکلی است. بگید بینم اهل البیت یطهرکم با این روش گفته شده، هیچ سنخیتی با اون سر جاش نداره. یعنی آیه 54 و 55 مائده رو داشته باشیم. من دارم رو مکانیزم چینش کار میکنم، مکانیزم زمانی قرآن رو بلدم، اونم هازا من فضل ربی، اونم بلدم و میدونم قرآن در مورد زمان، در مورد سرعت نور، در مورد ساختار زمانی، در مورد ساختار خلقت چی میگه. این آیه 54 مائده است. آیه 55 اون آیه انما ولیکم در مورد حضرت علیه، درسته قربان؟ آره. پس ایرانی ها پشت سرش علی، درست؟ آیه بعد میگه ترکیب این دوتا میشن حزب الله. ببینید من دارم رو مکانیزم چینش کار میکنم. آیاتی که دست ماست با چه مکانیزمی چیده شده؟ حضرت رسول اولا که عرض کردم ایرانی ها یه بار جنگیدن یهودیت رو نجات دادن، یه بار جنگیدن مسیحیت رو نجات دادن، حالا می جنگن تا اسلام رو نجات بدن. این هم داره همونو میگه دیگه. همیشه با مؤمنین سختگیر، با کافران رفیقن، می جنگن تا اسلام رو نجات بدن. حالا اونهایی که دستور زبان عربی بلدن، آجاقا یو جاهدونش چه جور فعلیه؟ ها؟ مزاره استمراریه. مزاره استمراریه. میدونید چرا مزاره استمراری اومده؟ برای اینکه اسلام وقتی وارد ایران میشه، یک، ایرانی ها اولین مأموریتی که انجام دادن یه سری به مدینه زدن قاتل حضرت زهرا رو. دو، تو جریان مختار ارتشش ایرانی بوده. سه، تو میدونید بنی امیه رو کیه رو زمین برداشته؟ ابو مسلم. میدونید بنی عباس رو کیه رو زمین برداشته؟ خواجه نصیر. میدونید جنگ های صلیبی رو کیه رو زمین برده؟ صلاح الدین ایوبی. یعنی همه مأموریت های بزرگ الهی رو کیا انجام دادن؟ بسیج لشکر مخلص خداست. بوده آقا من رو دینش حرف نزدم، نگفتم پسر، من رو ایرانیت حرف زدم. آقا میده میده، من رو دینش حرف نزدم که، گفتم صلاح الدین که میره انگلیسی‌ها رو از اورشلیم بیرون میکنه ایرانی بود. اتفاقا اگر یه سیاستمدار ملا اینو میخوند میدید تایید کرد. نامش اینه، ابو مسلم اول نامه میسه به امام صادق که بزنم یا نزنم، این نشون میده شیعه است. این یک. دو، امام صادق آتیش رو نامه رو میگیره رو آتیش، میگه ولی به نام ما نکن. آقا به نام ما نکن، یعنی اینا میریزن سر ما، خب تو سرباز ما نیستی، به نام ما نکن. جواب نامه اینه، درسته؟ ولی نامه رو آتیش میزنن. صلاح الدین میفهمه که چیز، ابو مسلم میفهمه که باید اینا رو چیکار کنه؟ آتیش بزنه. ولی مثل شما میفهمه که امام صادق قبول نکرده، میشینه عقب. به صلاح الدین، به ابو مسلم خبر میدن که چه نشستی لشکر بنی امیه از شام حرکت کرده. اینم 45,000 نفر جمع میکنه، از خراسان حرکت میکنه. این از شام حرکت کرده، این از خراسان، کجا به هم رسیده باشن خوبه. یعنی ابو مسلم دیگه به دفاع پاشده ها، دیگه به دفاع پاشده. محض اطلاع اجازه بده باشه، من میگم اجازه بده چون وقت من کمه، شما برو بگرد. خب فکر میکنی جنگ کجا واقع شده؟ تهران. جنگ ابو مسلم و لشکر چیز تو دشت ری واقع شده. یعنی ابو مسلم نامه امام صادق رو گوش کرده، اما بهش میگن بنی امیه داره میاد، دیگه پا میشه به دفاع. بنی امیه رو میزنه، بنی امیه رو میزنه، میره تو بغداد هم باقی مونده شونو میزنه، میره شامات کلشونو برمیداره، پشت سرش برمیگرده میره بنی عباس اعلام خلافت کردن. از راه منصوب همدان اینا که خوش آب و حواس نمیاد، از اون راهی که تو فیلم امام رضا نشون داد، گفت امام رضا رو از یه مسیری ببرید که خیلی شیعه توش نباشه، از اون مسیر میاد که با بنی عباس تداخل نکنه. یه دوستش به نام افشینو، برید بخونید دیگه، اینو که میتونید بخونید، میفرستن اونورش میداره شب تو چادر، میاره شب تو چادر میکشنش و اعلام خلافت میکنه بنی عباس، که بعد خواجه نصیر میره سراغشون. دیگه تو کتابا نوشته خواجه نصیر بنی عباس رو زد دیگه. برید بخونید. هنوزم تو تلویزیونای سنی و وهابی عربستان فوش نیست که به خواجه ندن. وقتی خواجه زد دیگه عرب کمر راست نکرد. میخوام اسنادو بگم تطبیقش چجوریه. عرب کمر راست نکرد، درسته؟ تاریخ تأسیس عربستان و من سعودی نمیگم چون مال سعودی نیست، شما هم نگید عربستانه. تاریخ تأسیس عربستان و تاریخ تأسیس اسرائیل یکیه دوستان. یعنی اون فرصتی که به بنی اسرائیل داد و عربا بفرمایید داد، برید ببینید. جنگ جهانی دوم عربستان قدرت گرفتگه، اسرائیل هم جنگ جهانی دوم قدرت گرفتگه، برید ببینید. خدا یه فرصت منظم و هر دوتا داد، چون هر دوتا به دست ایرانی ها آواره شده بودن. برید ببینید بعد بنی عباس یه دولت عربی تشکیل شده نشده، یه دولت عربی تشکیل نشد. یه فاطمیون مصر، شیعیان مصر یه دولتی تشکیل دادن که چنگیز خانو زدن. تنها کسی که چنگیز خانو زده فاطمیان مصر، چون اونم هولاکو در حال جنگ بوده، بهش خبر میدن چنگیز مرده، هولاکو با یه ده بر میگرده اونجا رو ویل میکنه قشن. اونا هم گیر میارن لشکر مغول رو ترتیبش رو میدن. تنها جایی که میگن مغول شکست خورده اونجاست. عربستان و اون آخرین فرصتشون رو گرفتن که دیگه هیچ انگورتی برای هیچ قومی باقی نمونه. چون حرف من جدیده، هزار جا از این حرفا شنیدم. ای آقا ما باید بریم ببینیم، ما باید بریم اینجوری کنیم. ببین من آقای یاسری حداقل میدونه 30 ساله دارم میگردم، 30 ساله دارم میگردم تا اینا رو جمع کردم. مثلا میدیدم که جنگ اینا کجا رخ داده، چرا اینجا رفتم گشتم میدیدم فس ابو مسلم بر مبنای فتوای امام صادق وارد جنگ نشده، برای دفاع پا شده، برای همین جنگ تو تهران رخ داده. اگه ابو مسلم رخ حمله میکرد جنگ تو بغداد رخ میداد. متوجه شدی چی میگم؟ تو تطبیق اینو به دست آوردن نیست. منابع تاریخ ما رو که هرودوت نوشته هیچ، یه سال نه، تو جنگ جهانی دوم اسرائیلی جنگ جهانی چندم تشکیل شد؟ اول رسمیتش اونجوری شد. اولی من تو کتاب سر اون 14948 جنگ جهانی دوم بود. اجازه بدید جنگ جهانی اول باعث ما میدونم، من حتی آمار مهاجرت ها رو نوشتم که تو چه درست منم میگم که نوشتم تو دوره نقروان تو عرض کردم یه چیز نه اجازه بدید. تو تأسیس چی گرفته؟ تو بعدی والفور گفتن آقا یه کشوری تأسیس شد به نام اسرائیل، جنگ جهانی دوم اولم بود. والفور تشکیل داد اسرائیل رو. من گفتم سال 1900 قدس رو گرفتن تو جنگ جهانی دوم. سوالاتتون رو بخونم جواب بدم. من از اصفهانی هیچ باکی ندارم. حالا در مورد شاپور ساسانی پرسیدم. قرآن میگه تو به بنی اسرائیل دین محمد و با دین نوح یکی دونست. حالا آیه 48 سوره سات رو به من بدید. تو این آیه سه تا اسم هست که هیچ جای قرآن توضیح داده نشده، هیچ روایتی براش وجود نداره. چرا؟ اسماعیل کیه؟ یسع کیه؟ زور؟ البته شما میگید دو تاست، ولی من میگم سه تاست. الاخیار اسم صفت نیست. اینا کی هم؟ چرا هیچ روایتی در موردشون نداری؟ یه روایت هست مال زمان نوح، یه روایت هست مال زمان سلیمان، یه روایت، یعنی روایت درستی که بشه استناد کنید وجود نداره. برای اینکه ذریت من هم الله معنو شناسایی نشده بود و این احتمال میداد، اگر شناسایی شده بود علامه هم احتمال میداد که ذریت من هم الله معنو اشاره ممکنه به بنی اسرائیل نباشه، اشاره به ایرانی ها باشه. خب نخواهید من بگم اینا کیان، ولی اینا پیامبران هستند که به بنی اسرائیل میرسه. خب از همون سیاست استفاده کنه، مستقیم میگه بنی اسرائیل، مستقیم میگه داوود و سلیمان. وقتی به ایرانی ها میرسه اسم میگه، چی میگه؟ لقب میگه. این همون روشی که تو سوره نوح، تو سوره روم به کار برده، تو سوره اسراء به کار برده، تو سوره مائده به کار برده، تو همه سوره ها برای گفتن ایرانی ها از این روش استفاده کرده. این نشون میده اصلا روش گفتاری نشون میده که اینا کجایی هست. احتمال زیاد ایرانی هست، ولی تو بگردی جالبه بدونید عرب ها به شاپور دوم میگفتن زلکتاب، به شاپور دوم میگفتن زلکتاب. پس این سه تا پیغمبر سیکرت نامشون اومده که تو اون روش میشه استدلال کرد، اما تو روش اثباتی هم میشه استدلال کرد. چرا؟ اتفاقا چرا؟ تو آل اسماعیل که جز حضرت محمد پیغمبری نیومده که، درست؟ چرا جلو اسماعیل میگه؟ میخواد بگه از بنی اسرائیل نیستن. متوجه منظورم چیه؟ همه حرکت‌های قرآن مشخصه داره. اینا از آل اسماعیل، از آل اسحاق نیستن. تو آل اسماعیل هم که یه پیغمبر اومده دیگه. این اومد. آره. جنگ کنیری رو من خودم با سلیقه خودم تطبیق میدم به جنگ فعلی ما با غرب. بالای کنگره آمریکا میدونید چی گذاشتن دیدید؟ دوست من دیدی بالای کنگره آمریکا چی گذاشتن؟ عرابه اسکندر رو، عرابه اسکندر رو گذاشتن اون بالا. مجسمه آزادی خب رو به ایران وایساده، ایران آتیش بزن، نگاه کنید تو گوگل ارد. چون اونا فهمیدن تو این آیه قراره ما باشون درگیر، تو آرماگدون ما باشون درگیریم و قرآن با روشمند حرف میزنه. عرض کردم هوش فراوانی که به یهود داده اصلا اینجوری نیست، خیلی هم خنگه. یهودی ها اون دوستمون رفت، فکر میکنم یهودی ها بر اساس آیه 6 سوره جن داریم، بدید بهشون.
نمیدونم کجا رو میگه. الان نگاه میکن اونم تو تفاسیر کن دید. عرض کردم که فضلنا میگه دادیم. خب تو جنگ های اخیر اورشلیم رو میخواستن دادیم. میدونید که یهود میگه یهودی کسی که از زن یهودی به دنیا بیاد. خب یه مادر یهودی هم بهشون دادیم، مادر حضرت حجت از چه تواریه؟ بنی اسرائیل به دین مسیح ها، ولی از حواریه حضرت عیسی هست. خب از شمعون هم نوه شمعون حواری حضرت عیسی هست. هر چی میخواستن بهشون داده. میگه میخواستیم بهتون نشون بدیم هر چقدر ما پیغمبر بدیم اگه به قومی نخواد راست بایسه راست بایی نمیسه. هر قومی هم که بخواد درست بایسه بدونی که علی رو دیده باشه میره به سمت علی. اسلام و عمر وارد ایرانیا کرده. من اگر یه جلسه وقت بشه مکانیزم تشکیل شیعه تو ایران رو توضیح میدم. خب که شیعه چجوری تو ایران تشکیل شده. خب من وقتم تمومه، سوالاتم سوالاتی نبود که چیز باشه. حالا فکر نمیکنم دیگه سوالی هم باشه. من شما دوست من که عذرخواهی کردم قبول کردم، ولی برو اعلامیه بالفور رو ببین، مال جنگ جهانی اوله. رسمیت پیدا کنه اسرائیل جنگ جهانی اوله. تو اعلامیه بالفور که وزیر امور خارجه انگلیس و فرانسه جمع شدن یه اعلامیه مملکت یهود صادر کردن، جنگ جهانی اوله. تأسیس اسرائیل جنگ جهانی اوله. جنگ جهانی دوم سازمان ملل به رسمیت شناخت. این اون بحث. خب من یه 6-7 کتاب دارم، یکی سربازان خداست که این مطالب رو میتونید اونجا ببینید. پیدا نمی کنید. یعنی من بگم هم چند وقتی که میذارم رو گوگل، چند وقتی که میذارم. یکیش بنی اسرائیله، تاریخ قوم اسرائیل. آره. داره؟ بعد مقایسه قرآن با تورات تو فصل اول و فصل دومو دارم که تحریفاتو استخراج کردم. گفتم آقا ببین اینجا تحریف شده، اینجا تحریف نشده. دوستمون پرسید اینجا تعریف شده، اینجا تعریف نشد. یه مقاله مجزا مستقیم در مورد اثبات ذوالقرنین بودن کوروش دارم که چاپ شد، هیچ کس هم اعتراضی بهش نکرد، هنوزم اعتراضی بهش صورت نگرفته، هنوزم اعتراضی بهش صورت نگرفته. کتاب شیعه رو تعریف کردم که چند وقت دیگه میاد بیرون. یه کتابی هم نوشتم که در حال چاپ، تایپ که اون بماند، ایرانیان در قرآن. اون آقا هم همین عرض کرد دیگه، گفت از ریتم خارجت کردن. قربان خانم هر یه ماه یه جلسه هست، اونم ماشاءالله انقدر استاد بزرگ هستن که این وقتم به من دادن باید کلام مندازم. عبا نه من اصلا وارد دنیای مجازی نمیشم و هیچ وقت تو دنیای مجازی فعالیت خاصی نکردم. این دیگه نظر آقای شفیع سروستانیه. ماشاءالله انقدر آدم دارم. مثلا دفعه قبل، ماه قبل، یه آدمی اومده بود که
کاردار فرهنگ ایران تو کل آفریقاست. خب حتما نوبت به من نمیرسه. من بیشترین چیزی که دلم میخواد بدونید، اجازه میدید من این آخرین مطلب رو بگم، شرایط فعلی داخل ایران چیه؟ قرآن معتقده بنی اسرائیل رفتن تو فیلتر، عربا رفتن تو فیلتر، درسته؟ میگه ایرانیا فکر نکنید شیعه اید شما نمیرید تو فیلتر. شرایط فعلی داخل ایران، خب آخرین فیلتر برای جدا کردن سربازای مهدی از لای شیعیانه، عنکبوت 1-5. اینو دوست داشتم بدونید، ببینید آیاتش. آی سربازانی میتونید بشینید دوستمونم ببینه. نداری؟ خب آیه 1-5 سوره عنکبوت. نه اون 28 اون 28 حدیده. خب پنج آیه اول سوره کبوت میگه حسب میگه آمنا، به محض اینکه گفتی چی هم آمنا ولتون نمیکنم، دنیا رو فیلتر کردم شماها در اومدید، حالا شما رو فیلتر میکنم تا راستگویانتون از دروغگویانتون جدا کنم. اونایی که 2,000 میلیارد 3,000 میلیارد میدوزن فکر میکنن بر ما برتری گرفتن، نه اینجوری نیست. هر کس میخواست سرباز مهدی باشه از این فیلتر سالم رد شه. متشکرم. منظورم چیه؟ شرایط فعلی داخل ایران. خدا همه رو میبینه. خب میگه فقط وایستدم ببینم چیکار میکنید، اختیارتون دست خودتون، من که اختیار شما رو نمیگیرم ازتون، که من شما رو مختار آفریدم، برید ببینم چیکار میکنید. اما بدونید این فیلتری که واز گذاشتم، در دزدی واز بود، در نامردی واز بود، در اختلاس واز بود، در بی‌اجابی رو هم وا کردید. خب هر کس تونست از این فیلتر سالم بچه، لقا الله عجر الله فرجه عجر الله. حالا یه کدی اونجا داره که آقای یاسری چپچپ به ما میکنه میگه نگو. خب یه کد داره اونجا که بگم بازم جنجال میشه. میریم تا 8. بریم سوره روم 1-5 روم. بریم سوره 1-5 روم. الان میخوام ادعایی کنم که تا حالا کسی نکرده. خب اون ادعا که سند داشت. خب ولی میخوام الان یه ادعایی بکنم که هیچکی نداره. همون قبل از عنکبوت بود، بعد از عنکبوت میگه رومیا شکست خوردن، ولی با یه کدی شروع میکنه. دعوا نکنید ها، هر جا الف لام میم دیدید بخونید ایرانی ها، ببینید چه اتفاقی میفته. بخونید، میگه ایرانیان رومیان را شکست دادن. مگه نه؟ حالا هم ضمیر داره که برگرده و آنانی که فیروز شدن بعد از مدتی دوباره فیروز خواهند شد. حالا بریم عنکبوت رو ببینیم. آقای سربسنی قول میدم تموم شد.
و خونید ایرانیا، میگه ایرانیا به محصی که گفتی چیم که بلتون نمیکنم، آمن نه شیعه اید که بلتون نمیکنم، دنیا رو تکندم شما ها در اومدید، حالا شما رو میتکنم تا راستگویانتون از دروغگوانتون جدا کن. آیا سری دیر رسیدی؟ گفتم برو بقره 1-5. ذالک الکتاب لا ریب فیه. این کتاب اومده برای کی؟ برای ما شیعه ها، نه واسه هر کی. خب اونایی که چیکار میکنن؟ به غیب ایمان دارند. مهدی رو میگه، مهدی رو میگه، اونایی که به غیب ایمان دارند، درست نماز به پا میکنن و از آنچه روزیشان کردیم انفاق میکنن. خب ای محمد به تو ایمان میارن؟ الان گفتن در حالی که به پیامبران قبل از تو هم ایمان آوردن. اینا اولایی که بودن من رب بهم و اولایی که همول. بریم آیه 6. این مقایسه ایرانیان و بنی اسرائیله، میگه اما یه قومی است ما هزار تا پیغمبرم بهشون بدیم راست وایسا نیستن. اینجا شروع میکنه مقایسه ایرانیان و قرآن. اجازه بدید بقیه الف لام ما بمونه چون صغرا کبرا زیاد داره، باید بچینم تا اون ستای دیگر رو براتون واکنم، خیلی سخت میشه. یه صلوات بفرستید.